بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا، به خصوص شادی روح مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدین بزرگوارشون و همچنین عروس محترمشون، برادران و عزیزان صلوات بلندی ختم فرمایند. از اونجایی که این جلسه و این محفل در این بیت شریف، اون هم در اولین روز از سال جدید و اولین روز از فروردین، به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام تشکیل شده است، وقتی ما در برابر زندگانی 42 ساله امام هادی علیه السلام قرار می‌گیریم، با پرسش‌های گوناگون و متنوعی روبرو می‌شویم. اگر بخواهیم یک تحلیل جامع از زندگانی 42 ساله امام هادی علیه السلام داشته باشیم، جا دارد که همه اون سوالات مطرح بشود و به همه اون سوالات و پرسش ها پاسخ داده شود، تا معرفت و شناخت صحیح نسبت به امام هادی علیه السلام برای ما حاصل بشود. ولی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، از بین همه اون سوالات من دو تا سوال از بین اون سوالات رو مطرح می کنم و به تحلیل پاسخ اون دو سوال می پردازم. سوال اول این هست که زندگانی 42 ساله امام هادی علیه السلام به چند دوره تقسیم می شود. پاسخ این سوال این هست که امام هادی 42 سال زندگی کردند، ولی در این 42 سال با خشنترین و کثیفترین و پلیدترین 6 نفر و 6 تن از خلفای عباسی روبرو شدند و هیچ امامی از دین ائمه معصومین، از امیرالمؤمنین گرفته تا وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، چنین تجربه‌ای در دوران حیات سیاسیشون نداشته اند که در یک دوره 34 ساله از 42 سال یک امام با 6 خلیفه روبرو بشوند. دوره اول زندگی امام هادی علیه السلام که 8 سال طول می کشد از سال 212 یعنی بعد از تولد آغاز می شود تا سال 220 یا 218 به دلیل اختلافی که در امامت رسیدن امام وجود دارد. یک دوره 8 ساله یا 6 ساله است که امام به همراه پدرش امام جواد علیه السلام دو خلیفه از خلفای عباسی رو درک می کنند، روبرو می شوند، یکی مأمون دیگری معتصم، برادر مأمون است. دوره دوم که از سال 220 آغاز می شود تا سال 232 ادامه پیدا می کند، در این دوره امام هادی به امامت می رسند و در این دوره کوتاه با دو خلیفه از خلفای عباسی که هر کدامشون عداوت ذاتیشون نسبت به اهل بیت نیاز به بیان نیست، که هر کدامشون پلیدتر و کثیفتر از دیگری هستند، یکی معتصم عباسی است، دیگری واثق عباسی است. از سال 232 تا سال 254 22 سال از زندگانی امام علیه السلام هست که امام در این 22 سال با این خلفا روبروست. یکی از اونها متوکل، دیگری واثق که قبلن گفته شد، سومیش منتصر و چهارمیش عبارت است از مستعین و نهایت منتهی می شود به معتز، البته بنابر قول معتد که بسیار ضعیف است، که با این خلفا یعنی متوکل، واثق، منتصر، مستعین، معتز و معتد. شما سروران عزیز و بزرگواران همینجا یک لحظه درنگ و تأمل بفرمایید که امام هادی غیر از امام جواد علیه السلام، امام هادی غیر از امام حسن عسکری علیه السلام. اگر اجازه بدید با جرأت بگم امام هادی دارد تجربه ای می کند که هیچ یک از اجداد طاهرینش از امیرالمؤمنین گرفته تا وجود مقدس امام جواد علیه السلام که پدر اون حضرت است، در چنین فضای تلخ و سخت واقعا تجربه نکردند. نکته اول حرف من تمام شد و اون چه که از نکته اول ما خواستیم نتیجه بگیریم این بود که امام در دوران 34 ساله امامتش با 6 خلیفه عباسی روبرو می شوند و عبور کردن از چنین بحرانی نیاز به یک مدیریت بسیار پیچیده و سختی خواهد داشت. سروران و عزیزانی که تا اینجا با من بودن لطف فرمایند روح مطهر و نازنین حضرت امام هادی را دعوت به این جلسه کنند که ما در برابر روح مطهر و نازنینش نکته دوم که بسیار دقیق و شنیدنی است عرض کنیم با ذکر صلوات بلند. نکته دوم که قابل تأمل و قابل درنگ است اینه: امام هادی 22 سال تمام در دوره خلافت این 6 خلیفه در حصر خانگی به سر بردند. اینها تلاش کردند رابطه امام با مردم رو قطع و رابطه امام را با مردم به طور کامل قطع کنند. به تعبیر صحیح‌تر، در 22 سال از عمر امام در سامرا در شرایطی گذشت که از نظر امنیتی، از نظر اطلاعاتی، از نظر نظامی امام در تمام این 22 سال در محاصره کامل نظامی به سر می بردند. سؤالی که بنده طلبه به عنوان یک طلبه در اینجا برای مهمه اینه که با اینکه امام در حصر خانوادگی خانگی کامل به سر می بردند، امام در بازداشت کامل و تحت محاصره نظامی کامل و امنیتی کامل به سر می بردن، چی شده است که معتز و متوکل نتونستن امامی که در حصر بود، امامی که در زندان و بازداشت اینها بود، امام را تحمل نکنن و اقدام به شهادت امام علیه السلام بکنند؟ من فکر نمی کنم که این سوال سوال بنده طلبه باشد. فکر می کنم هر کسی با این تکه از زندگی امام آشنا بشود قطعاً این سوال براش به وجود میاد. امامی که در یک حصر خانگی کامل، بازداشت کامل، در زندان نظامی کامل به سر میبرند، چه تهدیدی برای متوکل وجود دارد؟ چه خطری متوکل و معتز را تهدید میکند که اینها این ننگ را برای خودشون هموار میکنند که امام معصوم به دست اونها به شهادت برسد؟ راز و رمز این قضیه در چیه؟ مگر امام هادی چه اتهامی متوجهش بود که اینا اقدام به شهادت امام هادی علیه السلام کردن؟ من تمام دلایلی که مربوط به این قضیه بود در این کتاب تحلیل جامع 250 ساله زندگی ائمه اطهار همه را اونجا احصا کردم و آوردم. به تناسب جلسه بعضی از اونها رو اشاره میکنه. اولین علتی که باعث شد متوکل و معتز نتونن امام را تحمل کنند این بود که اینها در توطئه‌ای که بر علیه امام کرده بودند با درایت امام هادی علیه السلام به بنبست کامل رسیده بود. اون توطئه چی بود؟ توطئه یک جنبهش افراد دارد، یک جنبهش تفرید دارد، که در تفریدش هم افراد وجود دارد. حتی در تفریدش افرادش این بود متوکل و خلفای عباسی برای اینکه از کمترین هزینه بالاترین سود را ببرند آمدند بعضی از شیعیان ضعیف النفس و احساسی را به کار گرفتند، گفتند شما برید بگید در بین مردم که
امام هادی خالق و مدبر عالم هستی. بگید امام هادی خداست. خب زنو میبیند این حرف کجا زده می شود؟ در جایی که اکثریت مردم اهل سنتن و اگر اهل سنت ببینن این باورها در یک محیط شیعه وجود داره قطعا تحمل نمی کنن. و برای متوکل و امثال اینها می صرفید که امام را به این شکل خراب بکنن. تا جایی که یکی از این افرادهای ضعیف النفس آمد ادعای بالاتری کرد، گفت امام هادی علیه السلام مدبر و خالق عالم هستی است و خداست و من هسته پیغمبرم و او مرا به پیغمبری مبعوث کرد. شاید برای من و شما شنیدنش آسان باشد. در اون فضا قرار بگیریم می فهمیم که اتفاق تلخی دارد اتفاق می افتد. آرام آرام همین خلفا با شیطنت نفوذ بیشتری کردن. شخصی به نام فارس بن طائی ایشان آمد گفت نه تنها امام هادی خداست عالم هستیست، نعوذ بالله العیاذ بالله، این امام هادی که خداست غیر از خداییست که در عالم بالاست. این خداییست که میگه ازدواج با محارم جایز است و انسان نعوذ بالله العیاذ بالله میتواند با محارمش معاشرت جنسی انجام بده. خب شما امام هادی رو در نظر بگیرید، در چنین فضای فرهنگی آلوده داره زندگی می کند. این رو عزیزان داشته باشند. از اون طرف یک جنبه تفریط هم شروع شد. خلفای عباسی از این طرف فضا سازی می کردند، فکر مردم را، ذهن مردم را به ساحت مقدس امام هادی علیه السلام و سلام بدبین کنند، اگرچه این در زمان امام باقر یا امام صادق اتفاق افتاد، جریان قلوب و قلات، ولی جریانی که الان اتفاق افتاد به مراتب شدیدتر و توسعش هم به مراتب وسیع‌تر است. خود خلفای عباسی سعی کردند که با امام طوری برخورد بکنند که او رو تبدیل کنه به یک آدم معمولی و شخصیت معمولی و امام رو از اون جایگاه ملکوتی و آسمانیش خارج بکنن و به مردم بگن امام باقر مثل بقیه مردم است، امام هادی مثل بقیه مردم است و امام هادی هیچ تفاوتی با شما ندارد. از کجا شروع؟ از اون لحظه ای که امام هادی وارد سامرا شد. وقتی امام هادی وارد سامر را شد، متوکل چیکار کرد؟ 3 روز امام را در کاروانسرا نگه داشت. در یک کاروانسرا امام به دعوت خود متوکل دعوت شد. نامه متوکل رو بخونیم چقدر با آب و تاب امام را دعوت کرد. ولی وقتی امام وارد سامر را شد، 3 روز امام علیه السلام را در کجا نگه داشت؟ در کاروانسرا نگه داشت که امام را تبدیل کنم یک شخصیت معمولی و عادی. خب امام را نهایتا در یک خانه ای نگه داشتند. بعد برای اینکه امام را از چشمان دیگر بیاندازد، مجلس شراب برانی انداخت و دستور میداد امام هادی را از منزلش بیارند. در حالی که او جام شراب می نوشد، امام در مقابلش و در جمعش نشسته باشد. برای او همین کافی بود که افراد بیان این صحنه را ببینند که متوکل بزن شراب و جام شراب در راه انداخته و امام هادی در این جلسه حضور دارد. شما ببینید اگر این زبان به زبان بشه در بین مردم چه اتفاق می افتد. میگن امام هادی چه سنخیتی با جام شراب مجلس بزن شراب دارد. غرض چیه؟ غرض اینه که امام هادی را از چشم دیگران میخوان ساقط بکنند. متوکل قدم بالاتر برمیدارد، تمام این هدف اینه که امام را خراب بکنند. میاد یک سان نظامی تشکیل میدهد و خودش و نخست وزیرش می ایستند و به امام هادی میگه شما همراه سربازان ما از جلوی من باید حرکت بکنید. منظور چیه؟ یعنی شکستن شخصیت امام، خورد کردن شخصیت امام در مقابل انبوه نظامیان و تماشاگرانی که اونجا ایستادند. خب همه عزیزان ذهنش اینه که چرا امام به شهادت رسید؟ امام در هر دو جریان اینا رو ناکام ساخت. در جریان اول که غلات را در آن انداخته بودند، میخواستن ذهن مردم را نسبت به امام خراب بکنن، امام ابتداعا یک بیانیه ای داد و در اون بیانیه رسما اعلام کرد هر کس مرا خدا بداند او ملعون است، لعن من و خدا بر هر کسی باد که به نام شیعه و شیعه گری بخواهد چنین کاری را انجام بدهد. به اینم اکتفا نکرد. چه کار کرد؟ برای اینکه این هدف را ناکام بکند، وقتی موسی بن عمران نخعی خدمت امام رسید، گفت یا ابن رسول الله، من میخواهم یک زیارتنامه ای به من بیاموزی که من در این زیارتنامه وقتی مرقد هر امامی میرسم اون زیارتنامه رو بخونم. امام از این فرصت استفاده کرد، زیارت جامعه کبیره را به این مرد بزرگوار انشاء کرد، آموزش داد که در این زیارت جامعه سه فراز داره یا سه فصل داره. در یک فصلش فقط سلام بر ائمه معصومین است، در فصل دوم امام 200 خصوصیت برای ائمه نقل می کند که در این خصوصیت های 200 گانه وقتی شما تعمق می کنید، از یک طرف ائمه را موفق انسان ها می بینید، انسان ها قابل مقایسه با ائمه اطهار نیستند، ولی در همون حال امام خط قرمزی میکشد و اون اینه که درست است ما دارای مقام جمع الجمع هستیم، درست است ما قدرت تصرف بر عالم هستی داریم، اما اشتباه نکنید که ما خدا نخواهیم بود، هر اون چه که داریم با اذن خدا خواهد بود. از اون طرف در فصل سوم وظائف شیعیان را هم مشخص میکند که وظائف شیعیان در جهت مثبت و منفی است، و آن اینه که از یک طرف باید دارای تولا باشند، از یک طرف دارای تبرا. باز امام به این اکتفا نکرد، شخص به نام جنید را شفاعا اجازه داد، فرمود هر جا این چند نفر را پیدا کردید که در رابطه ما ادعای خدایی کردن، شما میتونی اینا رو ترور بکنید و میتونی اینها را بکشید، که اتفاقا فارس بن طائی به وسیله همین جنید کشته شد. اما به امر کی؟ به امر وجود مقدس امام هادی علیه السلام. خب از اون طرف نوبت خلفای عباسی میرسد، امام باید متوکل را هم پیاده کند. متوکل جام شراب را راه میندازد، امام را میطلبد و به امام میگه نعوذ بالله همونطور که من شراب میخورم شما هم شراب بخور. امام از اون فرصت استفاده میکند. واقعا باید گفت سلام بر امام هادی و سلام بر امام جواد که چنین فرزندی را تربیت میکند. امام بهش میگه که شما میدونید که ما اهل شراب نیستیم، و بعد امام شروع میکند اشعاری را سرودن و در اون اشعاری که امام میخوند در توصیف کسانی است که اهل ظلم بدعت و کفرند. اونقدر زیبا امام اون شعر را میخوند. بریم تاریخ مراجعه کنیم. متوکلی که یک جانی به معنای واقعی کلمه است، جام شراب را زمین میگذارد و نوشتن اونقدر گریه کرد که محاسن متوکل به خاطر گریه ها و ندامت خیس شد و جام شراب را جمع بکنید و بعد دستور داد 14,000 درهم یا 10,000 درهم همون لحظه به امام داد، گفت یا ابن رسول الله من پوزش میتردم از این جسارت که انجام دادید. دلیل اول که باعث می شود آرام آرام متوکل به این نتیجه برسد امام هادی قابل تحمل نیست، موضع سنجیده امام از اون چیه؟ اون تثبیت مقام ولایت و تثبیت مقام امامت در جای خودش است. این اولین کارنامه امام هادی علیه السلام. اما دومین کاری که امام هادی کرد، هرچی جلوتر رفتند این خلفای ششگانه کم می آوردند، امام علی رغم این که در حصر خانگی به سر می برد، علی رغم این که امام در زندان این خلفا به سر می برد، از فرصتها استفاده می کرد، مرجعیت علمی اهل بیت رو اثبات می کرد و برای همه ثابت می کرد این خلفا جز مشتی آدمای جاهل، نادان، بی سواد و کثیف هیچ چیز دیگر نیستن. چون مهم بود که امام ثابت کنه که اینا هیچ چیز ندارند. آدمی که هیچ چیز ندارد اعتباری است. من گاهی از اوقات به دوستان طلبه که کلاس میان خیلی سفارش میکنم، میگم من حداقل چیزی که از استادم آیت الله فاضل لنگرانی یاد گرفتم این بود، همیشه به ما نصیحت میکرد، میگه دنبال عناوین و حجت الاسلام و آیت الله و امثال ذلک نرید، اینا امور اعتباری است. برید دانش یاد بگیرید، این دانش هیچ کس نمیتونه شما رو بگیره، شما خودش همین شما رو حفظ میکنه. اما این عناوین تا زمانی که شما نگیر، وقتی گرفتن دیگه شما میشون مثل مردم معمولی. امام احساس میکرد اینا آدمای اعتباری هم با پول و قدرت و زور دارن ادامه حیات میدهند. آدمی در چشم افراد بزرگ است که از دانش لازم برخوردار باشد. امام داخل زندان این هاست. متوکل متوجه میشود یک مرد مسیحی با یک زن مسلمان زنا کرده است. اون مرد مسیحی رو بازداشت میکنند، آماده میکنند برای رجم کردن و حد زدن. علمای اهل سنت رو جمع می کند متوکل، میگه بله ایشان تا قبل از بازداشت مسیحی بود، ولی قبل از این که او رو بازداشت بکنم مسلمان شد، تکلیف چی، حد بزن یا نه؟ این آقایان میگه نه خیر، حد لازم نیست، این مسلمان شده و این عمل شنیع هم در زمان انجام داد که ایشان مسیحی بود. اسلام که آمد گذشته ها را از بین میبرد، ولی اینکه ایشون گناه کرده باشد. متوکل امام هادی را میخواد، از امام هادی سوال میکند ما با این فردی که در زمانی که مسیحی بود مرتکب زنا با زن مسلمان شد، ولی قبل از این که بخواهن او را رجم کنن ایشون مسلمان شد، ما با او چه کار کنیم؟ چون فتوای این آقایان اینه که اسلام اون چه قبل از اسلام بوده از بین میبرد، از جمله این گناه. امام میفرمود خیر، این را اونقدر میزنید تا بمیرد، نه اینکه او را آزاد کنید. متوکل از امام سوال میکند شما این را از کجا به دست آوردید؟ مبنای فتوای شما، نظر شما چیه؟ امام میفرماید من این را از آیاتی از آیات سوره غافر به دست آوردم که قرآن میگه که وقتی مشرکین فشارهای ما را که میبینن به گذشتهشون فوش میدن از سر ترس نه از سر اختیار. وقتی اسلام را میبینن حاکم شد اینا قبل از دیگران پرچم را بالا میبرن، ولی تای دلشون به هیچ وجه با اسلام نیست. اینها اهل نفاق و دروغی هستند. با اونها باید به شدت برخورد کرد تا افراد نتونن از اسلام سوء استفاده کنند. طرف چون در حال اجرای حدث میگه من مسلمانم و بنابراین شما باید او را اونقدر بزنید تا بمیرد. خب شما عزیزان لطف فرمایید. متوکل این لحظه فتوای امام را میپذیرد و اون شخص را رج میکند، اما تای دلش چیه؟ تای دلش اینه که ما امام را از مدینه آوردیم تحت نظر ما باشد، نتونه نفوذ پیدا کند. اما امام با یک فتوای سنجیده، با یک نظر سنجیده عالمان اهل سنت مغلوب قرار داد. این شخص اگر بماند یقینا فاتحه ما را خواهد خوند. خود همین متوکل نظر می کند. نظرش اینه که اگر من شفا پیدا کردم دراهم کثیره ای را بعد از شفایم ببخشم و به مردم صدقه بدم. مجدداً همون برنامه پیش میاد، علمای اهل سنت رو جمع می کند، میگه به من توضیح بدهید، من که گفتم دراهم کثیره را پرداخت بکنم، این دراهم کثیره چقدر هست؟ چقدر پرداخت بکنن؟ اونا میمونن هر کدام یک فتوا و نظری میدهند و متوکل قانع نمیشود. امام را میخواد یا به محضر امام میرسن. امام میفرماید به متوکل بگید 80 درهم یا دینار پرداخت بکنن. متوکل در مقابل این همه عالم اهل سنت قانع نشد، ولی امام به سرس قاطعه گفت اگر میخواد کثیره علو شود 80 درهم یا دینار پرداخت بکند. میگه از امام سوال کنید مبنای این فتوا کجاست. وقتی سوال میکند امام میفرماید من این از آیه فهمیدم فی مواطن کثیره، که در این آیه میگه خداوند مسلمین را در مواطن کثیره ای نصرت داد و پیروز کرد، و اون مواطن کثیره 80 غزوه و سریه در زمان پیغمبر اکرم انجام شد. پس بنابراین ایشان طبق این آیه باید 80 درهم به دینار را پرداخت بکند. خب سروران عزیز، علمای بزرگوار، شاید برای بنده و شمایی که در عصر کنونی زندگی میکنیم شنیدن این آسان باشد، ولی هر کدام از این مواضع سنجیده امام متوکل و خلفای دیگر را چنان در بنبست قرار میدهد که بابا ما امام را از مدینه برداشتیم آوردیم اینجا، اونی که داره آقایی میکند امام هست، اونی که داره بیچاره میشود ما هستیم. اما سومین کارنامه امام، بازم تکرار میکنم که اشتباه نکنیم، این کارنامه در زمانی دارد انجام می شود که امام در حصر خانگی کامل در بازداشت کامل به سر می برد. آزاد نیست. قبلا گفتم هیچ امامی چنین تجربه‌ای در زندگیش غیر از امام حسن عسکری ندارد که انسان در حصر خانگی به بازداشت کامل باشد ولی کارنامه این چنین درخشان داشته باشد. اما سومیش اینه، امام از قبل پیشبینی کرده بود که اینا نمیتونن او را تحمل بکنن، نمیتونن امام را بپذیرن، رابطه او با مردم، رابطه مردم با امام حتما قطع خواهد شد. ولی امام از قبل آمد یک شبکه تشکیل داد، با وجود این همه مأمورین اطلاعاتی و امنیتی امام دائما اینا رو دور زد. یعنی امام داخل زندان بود ولی عملا اونا در زندان امام بودن، نه امام در زندان اونا. یک شبکه بسیار ماهرانه امام تشکیل داد که بعد نمونهش میخوام بگم که هر کس این رو جز معجزه اگر میخواد معنا بکنه که آدم بتونه در زندان با وجود این همه مأمورین، این همه جاسوس‌ها، این همه افراد بتونه رابطه‌ش رو با مردم قطع نکنه. اون شبکه کلام از شبکه وکالتی که امام تشکیل داده بود. امام دقیقاً جای جای این دنیای اسلام که شیعیان حضور داشته شناسایی کرده بود. بصره، مدائن، کوفه، بغداد، اهواز، قم، همدان، از اون طرف یمن، شام، سامرا، تمام اینها شناسایی کرده بود. در همه اینجا یک نیروی قوی مطمئن به عنوان حلقه وصل دین خودش با آنان و دین آنان با خودش قرار داده بود که اینا نقش ارتباط و رابط بین امام و مردم را و مردم را با امام بازی می کردن و ایفا می کردن بدون این که اینا اصلا بتونن متوجه بشن، ولی هرگز اینا قفلت نمی کردن. یک کدهایی رو به دست می آوردن، از اون کدها به امام حساس می شدن که چیه؟ ما این همه اون رو تحت معاصره را دادیم ولی اون کار خودش رو داره می کنن. می دونه آقای نه از چی کار می گم؟ امام هادی علیه السلام در این 22 سال با این که زندان بود یا شب می رسن تو خونش می گفتن تو خونه شما اسلحه هست، تو خونه شما مهمات جمع شده، یا امام را متوکل احضار میکرد، از امام شخصا بازجویی میکرد که این گزارشات چیه. خب معذرت میخوام، اگر امام کاری با متوکل نداشت، امام رابطه ای با بیرون نداشت، که چرا متوکل اینقدر اعصابش خورده؟ چرا اینقدر خودش را به زحمت میندازد؟ مأمورین نمیره در بزنه، از بالای دیوار میرن پایین که ببینن اسلحه‌ای وجود داره، منو خیر اسلحه وجود نداره، امروز فرش نشسته داره عبادتش میکنه، هیچ خبری نیست. یا امام را برمی‌داشتن که این به خاطر چی بود؟ به خاطر بود که امام از نظر شبکه اطلاعاتی، از شبکه امنیتی قدرت این داشت از همه اینا عبور بکنن و اینها را دور بزنن. که یک داستانش مانند همین علی ابن داوود قمی است که این بنده خدا با یک شخصی از قم یه مقدار خمس و سهم امام و صدقات و تبرعات مردم رو برداشت رسان را. خب سروران من اینا کجا میخوام به امام بدن؟ امام کجا داره زندگی میکنه؟ امام داخل قرارگاه نظامی است. میگه به محضی که ما وارد سامر را شدیم یک نفر واسط از این آمد پیش ما. امام فرمود به هیچ وجه شما نباید بیایید با من ملاقات کنید. یعنی چقدر مراقبت که مبادا نیروهایشون لو برند و اونها ممکنه در اثر شکنجه ممکنه اطلاعاتی رو لو کنند. امام نمیخواد اطلاعات رو بشه. میگه امام فرمود شما نایید با من ملاقات کنید. و جالب اینه امام فرمود بارهایی که روی شتر هست اونا رو پیاده نمی کنید، شترها رها می کنید، خودتون نمی آید. میگه ما شترها رها کردیم، خودمون نرفتیم. بعد از گذشت زمان امام ما رو پذیرفت. ما وقتی وارد خانه امام شدیم دیدیم تمام اون وجوهاتی که ما برده بودیم خانه امام حاضر است. شما بفرمایید امام چجوری رو حل میکنه؟ هم اجازه نمیده کادرهایی را که تربیت کرده این کادرها شناخته بشن، نیروها شناخته بشن و به سادگی اینا از بین برن. و از اون طرف امام امکانات حتی وجوهات از طرف مردم را هم دریافت میکنه و در خانه خودش میگذاره. من فکر میکنم با دلایلی که ذکر کردم همه ما به نتیجه برسیم برای متوکل و امثال متوکل که هر چندگاهی میرن اونجا نشانه ها به خدهایی رو میبینن اصلا قابل قبول نیست. که چیه داستان؟ که ما آوردیم او رو تحت محاصره قرار بدیم و او عملا در محاصره ماست. آخریش بگم، یعنی دو تا دیگر میخوام بگم حیفم یاد نگم. آخریش یا دو تا از اینها رو بگم بسیار ارزشمنده. متوکل به این نتیجه رسید آقایان عزیز، امام در خود کاخ و دارالاماره نفوذ پیدا کرده، در حد نفوذ پیدا کرده. مادر متوکل، پسر متوکل، مأمورین متوکل تحت نظر امام قرار گرفتن، تحت تأثیر امامن. سلام بر امام عادی. اصلا متوکل عملا مونده، حالا نقطه آخر بگم، فوق العاده عجیبه. متوکل احساس میکند او به جان که امام را بخواد بکشد، امام داره قدم به قدم نزدیک میشود او را از پا در بیارد. ما گاهی از اوقات وقتی ائمه را برای مردم معرفی میکنیم اونقدر بد معرفی میکنیم که مردم هم تعجب میکنن که چی برای ما معرفی میشه. حالا چیه داستان؟ داستان اینه، متوکل مأمورین خودش رو میفرستد برید ناگهانی داخل خانه امام بشید. اونا وارد خانه امام میشن. برای چی رفته بودن؟ به متوکل خبر رسید امام یه سری امکاناتی در اختیار داره. اونا میرن میبینن بله کیسه زر هست، ولی با مهر خود متوکل. کیسه زر بسته شده داخل خانه امام با مهر. ایشان میارد میگه که این مال کیه؟ میگه ببخشید مادر شما برای امام هادی فرستاد. مادرشون خواهد. خب بله متوکل اینجاست که کم میارد. میبینه که امام چه معاذره یا نباشد امام اونو از پا در میارد. مادرش رو میخواد، میگه اینا چیه؟ میگه وقتی شما مریض شدید من نظر کردم اگر شما درمان شدید مقدار پول در اختیار امام هادی بگذارم، و شما چون از مریضی شفا پیدا کردی من تصمیم گرفتم این پول رو در اختیار امام هادی علیه السلام قرار بدم. ما بیاییم متوکل خوب در نظر بگیریم. این وقتی برای متوکل باز می شود، این متوکل است که احساس غربت و احساس کمبود می کند. بچه های من و شما فدای امام هادی علیه السلام، و هرگز خودمون رو نمی بخشیم. امام هادی رو در جای خودش به درستی نمی‌شناسیم که ببینیم در تلخ‌ترین و سخت‌ترین شرایط قرار می‌گیرد، قدم به قدم سنگرار فتح می‌کند تا این حد پیش می‌رود. اون هفته جمعه من خدمت جناب آقای نظری منفرد بودم، داشتم گوش می‌کردم که من با یه تصحیحی خدمتتون عرض می‌کنم. اون اینه، آمدم به متوکل گفتم ببخشید شما خلیفه هستید یا امام هادی؟ این کارگزاران پول از شما میگیرن یا از امام هادی؟ گفت از من میگیرن. گفت این کارگزاران و این مأمورین امنیتی و اطلاعاتی مگه مأمور شما نیستن؟ گفت بله. گفت ببخشید اینا نوکر امام هادی هستن، نه مأمور امنیتی و اطلاعاتی امام هادی. گفت برای چی؟ گفت به خاطر اینکه امام هادی وقتی میخواد بلند بشود، فقط بلند بشود، اینا میان پرده را میزنن کنار که امام هادی خارج بشود. امام خود وارد بشود، قبل از اینکه وارد بشه اینا در را باز میکنه امام هادی وارد بشود. امام هادی نشسته، اینا میان پرده را میزنن کنار به جای اینکه امام هادی زحمت بیفتد. اینها میان خدمت شما عرض شود پرده را میکشند. خب این گزارشات وقتی به متوکل میرسد، متوکل متعجب میکنه که او مأمور قرار داده، اونا باید پول از او میگیرن، ولی اونا نوکری امام هادی علیه السلام را میکنن. خب رسید به نقطه حساس. نقطه حساس چیه؟ سرور نزدیک، کی متوکل و کی کش؟ چه کسی با اجازه چه کسی کش؟ نقطه عجیب اینجاست، چه کسی با اجازه چه کسی؟ متوکل مجلس بحث تشکیل میداد، یک دلغکی داشت، این دلغک می آمد پارچه هایی روی شکم خودش می بست و در اونجا ادای وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو در می آورد و افراد شرکت کننده می خندیدن و اهانت می کردن به ساحت مقدس امیر المؤمنین. پسر متوکل بلند شد رسماً اول به اون دلغه گفت این اولین بار و آخرین بارت باشد. اگر ببینم در جلسه شما دارید به ساحت مقدس امیر المومنین اهانت میکنید. اجازه میدید نکته که میخوام بگم چیه و اون اینه که این جوان تحت تأثیر امام هادی علیه السلام است. چرا؟ چون میگم بعد چه اتفاقی افتاد و بلند شد به متوکل گفت پدر من، شما هر جوری میخواهید به امیر المؤمنین اهانت بکنید خودت اهانت کن، چون پسر عموی شماست، اما اجازه نده یک دلقک بیاد جلوی چشم تو ما ساحت مقدس امیر المؤمنین اهانت بکند. تمام؟ همین پسر متوکل بلند شد آمد خدمت امام هادی علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله پدرم به این دلیل مرتد است نیست. امام فرمود قطعا. گفت آیا پدرم حق کشته شدن دارد؟ امام فرمود قطعا. گفت یا ابن رسول الله پس با اجازه شما من پدرم را خواهم کشت. ببینید نفوذ مندی، نفوذ ملکوتی امام، مادر متوکل، کارگزاران متوکل، حالا رسید نوبت پسر متوکل. ولی امام یک تذکر داد، تذکرش بسیار آموزنده است. گفت پدر شما مرتد است، حکمش قطعا قتل است، اما خودت اقدام نکن پدرت رو بکشی. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ گفت علتش اینه که اگر کسی پدر خودش را بکشد بیش از 6 ماه زنده نخواهد ماند. و همینم شد. پسر متوکل با جمعی شورش کردند، متوکل و نخست وزیرش را کشتند و این پسر به حکومت رسید ولی 6 ماه بیشتر زنده نماند. ولی نکته مهم برای من این هست که ما میبینیم وجود مقدس امام هادی علیه السلام که در یک عصر کامل به سر می‌برد چنان نفوذ پیدا کرد تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر خودش قرار داد. متوکل دیگر نمیتونه امام را تحمل بکند. کسی گزارش آورد برای امام هادی، فرمود ابن رسول الله متوکل تصمیم دارد شما را به شهادت برساند. امام فرمود ایشون فرصت پیدا نمی‌کند، قبل از اینکه مرا بکشد خودش کشته خواهد شد. و همین اتفاق هم افتاد. متوکل فرصت پیدا نکرد که امام را به شهادت برسوند ولی خودش کشته شد. میخوام نقطه آخر رو بگم و بحثم تمام. و اون چیه؟ و اون اینه که امام خیلی علاقه به سید الشهدا داره. امام هادی به شدت دلبسته به وجود مقدس حضرت سید الشهدا هستن. اونقدر دلبسته است که انسان وقتی نگاه میکنه شگفت زده میشود. اونم در چه شرایط بسیار سخت و تلخ که همه اینا دست به دست هم میده که امام میخواد فدایی جد بزرگوارش حضرت سید الشهدا بشود، میخواد فدایی وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام بشه. اون زمانی است که متوکل دستور داد آب ببندن به تربت امام حسین علیه السلام، تربت امام حسین را شخ بزنن. ولی امام خودشون مریض می شدند. شخص به نام ابو هاشم امام ایشان را می طلبد. از مخلصین و ارادتمندان امام هست. سروران عزیز به نظر شما امام ایشان را خواست چه تقاضایی داشت؟ ایشان امام به این آقا گفت که شما میرید یک نفر را پیدا می کنید که از سامرا برن کربلا در کنار تربت حضرت سید الشهدا متوسل بشوند و دعا کنند که امام از این بیماری شفا پیدا بکند. امام 2 هدف را دارد: زنده نگه داشتن نام امام حسین، یاد امام حسین، اون هم در شرایطی که دشمن میخواد نام و یاد امام حسین برای همیشه فراموش بشه. ابو هاشم میگه من آمدم علی ابن حلال را دیدم که فرد مخلص از ارادتمندان امام هست. گفتم فلانی امام یه تقاضایی دارم، مریضم و از شما من تقاضا میکنم به نیابت از امام شما برید کربلا دعا کنید که امام از این بیماری شفا پیدا کنن. میگه علی ابن حلال گفت که عجب، من دارم برای امام دعا کنم در کنار تربت امام حسین، من نایب او بشم. خب اگر میخواد دعا مستجاب بشود خود امام دعا کند. برو به امام بگو یا ابن رسول الله شما خودت مظهر استجابت دعا هستید. ایشان میگه من آمدم خدمت امام، گفتم یا ابن رسول الله من ایشان رو دیدم ولی ایشان نپذیرفتن، گفتن که من شرمم میاد که به نیابت از امام حسین برم کربلا و در اونجا به نیابت از ایشان دعا کنم. گفت امام فرمود فلانی نه، ایشان برن کربلا در اونجا متوسل بشن به وجود مقدس حضرت سید الشهدا و مرا دعا کنن. بعد امام یک استدلالی کرد، گفت فلانی زیر این آسمان کبود خدا قبه هایی دارد که اون قبه ها محل استجابت دعاست، معصوم و غیر معصوم نمیشناسد. گفت پیغمبر بالاتر از سیاه حجر الاسود. گفتم پیغمبر بالاتر از حجر الاسود است. گفت پیغمبر بالاتر از حجر اسماعیل. گفتم حجر اسماعیل. گفت فلانی پیغمبر با اون عظمت خانه خدا را طواف می کند و بعد میاد به حجر الاسود، حجر الاسود را استعلام می کند و می بوسد. بنابراین کربلای ما برای ما مهم است و اون بگو که برد کربلا و در کربلا کنار تربت سید الشهدا مرا دعا کند. اجازه میدید من چند تا جمله بگم، اون هم اول سال متوسل بشیم به وجود مقدس حضرت امام هادی علیه السلام. اون جمله اینه، امام هادی در چنین روزی به شهادت رسیدند، اما با همه خباثت هایی که معتز و امثال معتز داشتند ولی تشییع جنازه امام خیلی با شکوه انجام شد. مردم سامر را جمع شدند، فریاد می زدند، شیون می کردند، زیر جنازه امام بیتابی می کردند و امام را آوردند ولی محترمانه دفن کردند، محترمانه این بدن را به قبر سپردند. فقط دو جمله به حضرت امام هادی علیه السلام عرض کنم، یا ابن رسول الله کاش شما کربلا می بودید، همون کسی که شما متوسل به او شدید میدونید با او چگونه عمل کردن، وجود مقدس حضرت سید الشهدا از بالای عرش به زمین افتاد. یک لحظه احساس کرد سینه اش سنگینی می کند. سربازان حضرت ولی عصر یک نگاهی کردید، عجبا چه روزگاریست، همون سینه ای که پیغمبر بوسیده بود شمر پاش و گذاش روی سینه ابا عبدالله، روی سینه ابا عبدالله. حتما انشاءالله اون لحظه زینب نبود، اما اگر زینب کبرا اون لحظه ایستاده باشد ببیند که بدن سید الشهدا به زمین افتاده، شمرهاشو گذاشت روی سینه‌ای که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نسألک بندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا تو را قسم میدیم به روح مطهر امام هادی علیه السلام، قلب نازنین امام عصر را از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش را نزدیک بفرما، پدر و مادر این جمع به خصوص فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینش و عروس مکرمه‌اش را با وجود امام هادی علیه السلام محشور بفرما، همه بیماران به خصوص مجروحین معلولین، به خصوص بیمار منظور همسر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی را شفای عاجل کرامت بفرما. این جمع را در اولین فرصت زائر قبر مطهر امام هادی قرار بده، حاجت این جمع را برآورده بفرما، مراجع معظم به ویژه رهبر معظم انقلاب را طول عمر عنایت بفرما و عجل الله تعالی فرجه.